پرواز مروری بر شرح احوال بعضی از مؤمنین اولیه دیانت بهایی با هنرمندی شهاب رحمانی، گوینده ترانه صمیمی.
این برنامه بخش سوم از شرح احوال شیخ محمد کاظم سمندر قزوینی برگرفته از کتاب مصابیح هدایت نوشته عزیز الله سلیمانی اردکانی. در بخش‌های گذشته شنیدید که سمندر قزوینی در سالی متولد شد که آیین بابی تأسیس گردید. از همان ابتدای طفولیت او خانواده‌اش بابی شدند و خانه‌شان محل آمد و رفت مؤمنین برجسته حضرت باب گردید. سمندر از کودکی شاهد سختی‌ها و بلایای وارده بر پدر بود. در جوانی که بابی شده بود، شغل پدری یعنی تجارت را انتخاب کرد و در لاهیجان و رشت و تبریز و قزوین تجارتخانه دایر نمود. پس از آنکه آیین بهایی تأسیس گردید، دچار سردرگمی شد. آیا به طرف ازل برود که خود را جانشین حضرت باب معرفی کرده یا به سوی حضرت بهاءالله که میگویند مؤسس آیین جدیدی هستند؟ بالاخره پس از تحقیق فراوان بهایی شد. پس از ازدواج به سوی عکا شتافت و موفق به زیارت حضرت بهاءالله شد. پس از بازگشت وظیفه خود می دانست که مردم را از ظهور جدید آگاه کند. هرچند مشکلاتی نیز برایش ایجاد می شد. فی المثل فردی متدین و مسلمان معروف ملا علی را برای تعلیم دروس فرزندانش گماشت که موجب خشم خواهرزاده ملا علی شد. او به پشتگرمی شغلش که شغلی حکومتی بود مخالفت علیه سمندر را آغاز کرد و به حکومت شکایت نمود که سمندر دایی مرا در خانه زنجیر کرده تا به فرزندانش درس بدهد. حکومت قزوین فرمان دستگیری سمندر را داد. در نتیجه فراشان به خانه اش ریختند و به جستجوی ملا علی پرداختند و او را نیافتند. ولی سمندر را بی کفش و لباس مناسب از خانه بیرون بردند. کاظم یعنی همان خواهرزاده ملا علی شروع به اهانت سمندر کرد و گفت دایی مرا در خانه ات محبوس کردی. سمندر خواهش کرد که فراشان دوباره خانه‌اش را تفتیش کنند. فرزندان خردسال سمندر از آمدن مجدد فراشان ترسیده و شروع به گریه کردند. بالاخره چیزی دستگیر فراشان نشد و سمندر را این بار با لباس مناسب به دارالحکومه بردند. فراشباشی جلوی درب دارالحکومه با نایب حاکم مشغول صحبت شد و افراد کاظم هم سمندر را یا کتک می زدند یا توهین می کردند. سمندر هم نمی دانست سرنوشتش چه خواهد شد. حال بشنوید ادامه شرح احوال شیخ محمد کاظم سمندر قزوینی را.
او فراش باشی صحبتش تمام شد و برگشت. خب جناب فراش باشی، درباره من با ایشان صحبت می کردید؟ برویم؟ کجا؟ اجازه دادن داخل دارالحکومه برویم؟ پس کجا می رویم؟ آخر من هم با ایشان عرضی دارم. همینطور مرا می برید؟ اگر ایشان اظهارات مرا نشنوند، دیگر دیدن ایشان بسیار سخت می شود.
فراش باشی گفت حالا با من بیایید، بعد اگر لازم باشد خواهید گفت. وقتی که به حیات خلوت رسیدند، فراشباشی گفت من در خانه شما از گریه و زاری اطفال و وحشت و اضطراب اهل و عیالتان بسیار محزون شدم. محض رضای خدا کار شما را اصلاح نمودم. حالا آزادید و می توانید به خانه برگردید.
جناب فراش باشی، از اینکه انصاف داشتید و چشمانتان را روی واقعیت نبستید و حقایق را برای جناب نایب بیان کردید بسیار ممنونم. امیدوارم خداوند به شما توفیق خدمت بیشتر به خلق خدا بدهد.
سمندر مقداری پول و قند برای فراشان و فراش باشی به رسم تشکر فرستاد و در خانه مشغول مطالعه نامه های رسیده شد.
خانم، ببین در این نامه چه نوشته شده. در تهران عده‌ای از بهائیان گرفتار و محبوس گشتند و قصد داشتند که عده دیگر را هم دستگیر کنند، که در این نامه نوشته شده حسام السلطنه دیروز فوت کرده و مشغول کفن و دفن و مراسم او هستند. معلوم نیست بعدن چه اتفاقی رخ دهد. البته ممکن است این طوفان بلا به سایر ولایات هم برسد. به من توصیه کردند خود را محفوظ بدارم.
سمندر تصمیم گرفت در تاریکی شب به محل امنی برود. همین که قصد خروج داشت، یکی از اطفال بیقراری کرد که او را محزون ساخت. دو روز در محلی ساکن بود که تلگرافی از رش رسید که برات شما واخورده.
عجب، این چه اتفاقی است؟ پول که موجود بوده، چرا برات واخورده؟ در این تلگراف نوشته شده که طلبکار مدام به حجره می آید و مطالبه وحش می کند. نکند حاجی نصیر و پسرش آقا علی گرفتار شده باشند؟ بله، امور تجارتخانه که معطل مانده حتما به همین دلیل است. پس این فتنه به رشت هم سرایت کرده.
سمندر ظرف 18 روز که در خارج از خانه پنهانی به سر می برد، با یاری بعضی از دوستان مبلغ برات را به رشت ارسال کرد و پس از چندین جا به جایی به منزل خود برگشت و مخفیانه زندگی کرد.
چه میگویی؟ واو، چقدر متاسفم. خیلی حیف شد. حاجی نصیر پیرمرد ملکوتی در حبس فوت کرد. مرد فوق‌العاده‌ای بود. چقدر امین بود. چقدر شریف و محترم و مؤمن بود. فکرش، ذکرش همه حق بود. باید ترتیبی دهم تا فرزندانش آقا علی و آقا فضل الله حجره رشت را اداره کنند.
سمندر پس از آرامشی نسبی امور تجارتخانه رشت را به عهده آقا علی و آقا فضل الله گذاشت و خود به خدمات روحانی خیش در قزوین شجاعانه ادامه داد.
چه می نویسم؟ نامه برای یکی از بهائیان. نه، ایشان را ندیدم. فقط با هم مکاتبه داریم و از مطالب روحانی که برای هم می فرستیم لذت می بریم. نه تنها با ایشان مکاتبه می کنم، بلکه با بسیاری از دوستان دیگر هم که در شهرهای مختلف ایران ساکنند نامه نگاری داریم. نه، البته بعضی ها را ملاقات کردم. این کار برای من بسیار لذت بخش است. هم بر معارفم در آیین الهی افزوده می شود، هم از روحانیاتشان بهره مند می شوم. و نکته دیگر آن که از احوال یاران مطلع می گردم. خبرهای خوب و بد را برای من می نویسند.
ملا علی معلم فرزندان سمندر گذشته از علوم رسمی در خط و موسیقی ید طولایی داشت. تصمیم گرفت با احتیاط درباره آیین بهایی تحقیق کند.
جناب ملا علی، شما می دانید که خدمتی که به کودکان و اطفال این شهر می کنید چقدر مورد رضای الهی است. در آیین بهایی مقام معلم مقام والایی است. حضرت بهاءالله هم فرمودند که اگر هر کس موفق بر تربیت طفلی شود، مانند آن است که یکی از فرزندان ایشان را تربیت کرده باشد. اکنون که شما به آیین بهایی ایمان آوردید و مشغول تعلیم و تربیت اطفال بهایی هم هستید، شرحش را طی عریضه حضور حضرت بهاءالله خواهم نوشت.
پس از مدتی لوحی از سوی حضرت بهاءالله برای سمندر رسید که در آن ملا علی را مورد عنایت قرار داده، او را مخاطب ساخته، فرموده بودند که اولین معلمی هستی که به رضای الهی موفق شدی. سپس به سمندر فرمودند معلم فائز شده است به آنچه که اکثری از ناس از ادراک آن عاجز و قاصرند.
جناب ملا علی معلم، حضرت بهاءالله خلعتی برای شما در نظر گرفتند که باید منتظرش باشی.
حضرت بهاءالله به یکی از مؤمنین فرمودند عبای معلم از نظر نرود و اگر عبای خوب نائینی یافت شود اولا و انسب است.
جناب معلم، این هم عبای خوب نائینی، همان خلعتی که حضرت بهاءالله وعده‌اش را داده بودند.
در قزوین خانواده‌ای پیرو ازل بودند که ادعا می‌کرد جانشین حضرت باب است. سمندر با یکی از فرزندان این خانواده به نام میرزا یحیای صراف قزوینی درباره آیین بهایی و ظهور حضرت بهاءالله به گفتگو نشست.
ببین میرزا یحیا، حضرت بهاءالله همان شخصی هستند که حضرت باب بشارت به ظهورشان داده بودند. نه، ایشان نایب حضرت باب نیستند. ایشان مظهر ظهور الهی و پیامبر جدید هستند. حضرت بهاءالله موعود جمیع ادیان الهی هستند که در کتاب‌های آسمانی ذکر شده. اصلاً حضرت باب در هیچ اثری از آثار خود اشاره به جانشینی خیش نفرمودند. اتفاقاً من هم به دنبال جانشین حضرت باب بودم، ولی بسیار تحقیق کردم تا حقانیت حضرت بهاءالله برایم ثابت شد. حال اگر ازل خود را جانشین حضرت باب می‌دانند، نظر خودشان است. هر کدام که برحق باشند، آیینشان به زودی در سراسر عالم انتشار خواهد یافت و دیگری فراموش خواهد شد.
تلاش و مجاهده میرزا یحیی برای درک حقیقت ادامه داشت، ولی نمیتوانست تصمیم قاطع بگیرد. بنابراین ابتدا به قبرس رفت که ازل در آنجا بود، ولی انتظارش برآورده نشد. سپس عازم عکا شد و در آنجا حقیقت را شناخت و مؤمن به آیین بهایی گردید.
از موقعی که شما مؤمن شدید و با پیروان ازل در قزوین صحبت کردید، همگی به آیین بهایی مؤمن شدند. بله می دانم پدرتان سخت مقاومت می کرد. خب خوشبختانه همه مؤمن شدند.
یکی از افرادی که توسط سمندر به آیین بهایی مؤمن شد میرزا عبدالرحیم ابهریست که اجدادش تا چند پشت از علمای دین بودند و خود او علاوه بر فضل و کمال و تقوا و تقدیس فوق‌العاده به انصاف هم شهرت داشت.
صفای باطن شما به حدی است که در مدتی کوتاه به آیین الهی اقبال کردید. این انجزا و اشتعالتان کم نظیر است.
میرزا عبدالرحیم ابهری به خاطر ایمانش مورد اذیت مردم قزوین واقع شد و مجبور گردید به ابهر مراجعت کند. او پدر میرزا محمد تقی ابن ابهر می باشد که یکی از مؤمنین برجسته آیین بهائی محسوب است.
در طول حیاتم 3 بار به اراضی مقدسه رفتم. 2 سفر اول در زمان حیات حضرت بهاءالله بود و بار سوم زمان حضرت عبدالبها فرزند ارشدشان. در سفر اول که با حاجی نصیر مرحوم مشرف شدیم، حضرت بهاءالله ایشان را بسیار مورد عنایت قرار دادند و به او فرمودند جناب حاجی، شما در راه خدا بسیار زحمت کشیده و بسیار صدمه خورده اید. اگر خود شما فراموش کرده اید، حق فراموش نفرموده. ولیکن عوالم الهی منحصر به این عالم نیست.
الواحی که حضرت بهاءالله به نام پدر سمندر و خود او و برادرش و سایر افراد عائله‌اش نازل فرموده اند، آنقدر زیاد است که تقریباً 8000 بیت می گردد. همچنین الواح بسیاری از حضرت عبدالبها به افتخارش نازل گشته که تمامی این آثار نشان از بزرگی مقام ایشان دارد. یادش گرامی. از هفته آینده با مؤمنی دیگر با شما خواهیم بود. همین روز، همین ساعت.